بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 127، سطر 13. و یقال و وضع للمعنى الذي تشتمل عليه مقولة من التس و هو حالة الجسم من جهة نسبة اجزائه بعضها الى بعض فی جهاته. گفتیم که برای کم تقسیم دیگری نیز داریم و اون تقسیم دیگه این بود که کم به دو قسمه، ما لهو وز اون فی اجزایی و ما لیس لهو وز اون تقسیم میشه. بعد معنا کردیم ملو بس اونفی از ظاهی رو به معنایی که چند قید داشت. یکی این که شی باید اجزا داشته باشه بلا کم نیست. دوم این که این اجزا باید وجود قار داشته باشد. سوم این که به هم متصل باشند. چهارم این که بینشون ترتیب باشه. پنجم این که به هر کدوم از این اجزا بتونیم اشاره کنیم و بگوییم این جز کجای اون جز قرار گرفته. این پنج شرط ما داشتیم. حالا چون از اول گفتیم کم عبارت از چیز که لهو وجز انفی اجزایی، یعنی از اول اجزا رو فهم گرفتیم، و قید اول بر میداریم، نمیگیم پنج شرط داریم، میگیم چهار شرط داریم. چون کم باید دارای اجزا باشد و اجزا چهار تا شرط دارن. یک شرط اینه که قار باشن، شرط دوم اینه که متصل باشن، سوم اینه که ترتیب داشته باشن، چهارم اینه که به هر جزئی بتونیم اشاره کنیم بگیم کجا یه جزئی دیگر واقع شده. این عبارت از وضع بود. بعد خواستیم که وضع رو به طور کلی معنا کنیم با قطع نظر از آنچه در اینجا معتبره. سه تا معنا برای وضع آوردیم که دو تاشو جلسه گذشته گفته بودیم، یکم حالا میخوام اضافه کنم. یه معنای وضع قابلیت اشاره بود که گفتیم این معنا در نقطه هم هست، ولو نقطه جزء ندارد ولی قابل اشاره هست، قابل اشاره است. معنای دوم همین معنای بود که الان برای کم گفتیم که عبارت از این که اعضا برای این چهارت شرط باشن. من سوم معنی که حالا میخوام بگیم، من سوم به معنای اینه که کم دارای وضعی که در مقولات مطرح میشود باشد. حالا نه کم، کم اشتباه گفتم، شی دارای کم می باشد که اون کم در مقولات مطرحند. کمی که در مقولات مطرحه چیست؟ بعدا انشالله توضیحش میاد، الان مختصری باید عرض کنیم. بعضی ها گفتن این وضعی که در مقولات، من گفتم کم در مقولات میاد، اشتباه گفتم، وضعی که در مقولات توضیحش میاد. پس شی دارای وضعی باشد که اون وضع ما در مقولات توضیح میدیم. وضعی که در مقولات گفته میشه، بعضی میگن تقسیمش میکنن به وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله. وقت وضع جزء مقوله رو اینطور معنا میکنن که شی در اجزای خودش بین اجزای خودش وضعی برقرار باشه. یعنی یکی مثلا در جهت راست دیگری باشه، در جهت چپ دیگری باشه. جهات 6 تاست، یک جز در یکی از 6 جهت جزی دیگه باشه، در بالا باشه پایین باشه، این شد 2 تا، راست باشه چپ باشه شد 4 تا، جلو باشه عقب باشه شد 6 تا. بالاخره اگر در یک شیئی اجزایی وجود دارد، این شیء دارای جهات این اجزا نسبت به هم تو هر جهتی یه رابطه‌ای داشته باشن، اون رابطه رو میگن به هم. وضع جزء مقوله که رابطه اجزا نسبت به یکدیگر. اما اضافه کنید رابطه اجزا نسبت به یکدیگر به علاوه رابطه کل نسبت به خارج، مثلا این بدن ما رو ملاحظه کنید، دست طرف بالای بدنه، پا زیر بدنه، این وضع جزء مقول است. وضع تمام مقوله اینه که هم رابطه بین اجزا ملاحظه شود، هم رابطه بین کل بدن من با یه امر خارجی. مثلا الان بگیم من پشت در ایستادم، من یعنی تمام این مجموعه اجزا که با هم ارتباط دارند، خود این مجموعه هم با خارج از خودش که این دره این ارتباط داره که پشت در واقع شده، یا دست راست فلان دیوار واقع شده، که نسبت اجزا به هم و نسبت کل به خارج، کل یعنی کل اجزا، مجموعه اجزا نسبت داده بشه به خارج از این جسم، این مجموعه نسبت ها رو بهش میگن وضع تمام مقوله. حالا ابن سینا وضع اجزا به هم رو در اینجا توضیح میده، وضع کل به خارج مطرح نمی کنه، ولی اون مطرح هست ولی ایشون نگفته، چون اشاره کرده به اینکه در آینده در مقولات بیانش میاد، شاید احساس کرده که نیازی به توضیح زیاد نداره. بعد میفهمد این وضع به معنی سوم بر جسم اطلاق میشه، اطلاق حقیقی. اگر بر خط و بر سطح اطلاق شد به تبع جسمه، پس اطلاق حقیقیش بر جسمه. اینم معنی سومی که ایشون در اینجا ذکر میکنه، بر جسم طبیعی شما مثل بدن اطلاق میکنید که دارای وضعه، وضع یعنی اجزاش نسبت به هم ارتباط دارند و مجموع اجزام نسبت به خارج ارتباطی دیگر دارند، یا هم مثل اون ارتباط. ارتباط اجزا به هم به علاوه ارتباط کل به خارج مجموعا میشه وضع تمام مقوله. اینم معنی سوم وضعه، که اینا دیگه آشنایید باشین شده. صفحه 127 سطر 13 هم. و یقال و وضع للمعنى الذي تشتمل عليه مقولت من التست، وضع گفته می شود به معنایی که مشتمل بر اون معناست، یکی از مقولات تست که مقوله وضعه، یعنی همون مقوله تست که وضعه معنای سوم وضع رو تشکیل میده. و هو و اون وضعی که در مقولات مطرح میشه حالت جسم است، از جهت این که اجزاش بعضی به بعضی نسبت دارن فی جهات اون جسم، که جهات جسم شیش تاست، این اجزا در اون شیش جهت به هم نسبت دارن، این جزء بالای اون جزء است یا زیر اون جزء، راستش یا چپش، جلوش یا عقب، این شیش جهت که برای جسم هست، اجزا نسبت به این شیش جهت به هم مرتبطند. دیگه بیان نکرد که کل این اجزا هم نسبت به خارج باید رابطه‌ای داشته باشن، اونو بیان نکرد، در حالی که اون هم مهمه و در وضع تمام مقوله دخالت داره. و هاذا الوضع لا یقال الا علی الجواهر، اما قولا حقیقیا، این وضع اگر بخواد به طور حقیقی و استقلالی اطلاق بشه فقط بر جسم اطلاق میشه، بر خط و سطح اگر بخواد اطلاق بشه اطلاق حقیقی نمیشه، اطلاق تبعی میشه، یعنی به تبع جسم بر سطح و خط هم این وضع اطلاق میکنید، ولی اطلاق جسم بر سطح و خط نیست، اطلاق وضع بر سطح و خط نیست، فقط بر جسمه، این اطلاق حقیقیه. هاذ الوز لا یقال، یعنی لا یهمل، قولا حقیقی یعنی حمله حقیقی و بلا واسطه نمی شود مگر بر جواهر، و لا یقال و علی خط وسط، خط و سد که جواهر نیستند. اینها پایان جسمند، اونم تازه جسم تعلیمی، جواهر جسم طبیعیه، این بعض فقط بر جسم طبیعی اطلاق میشه، بر خط و سد هم اطلاق نمیشه. حالا بر جسم تعلیمی اطلاق میشه یا نه، تو صفحه بعد یه توضیحی داره، ولی بر جواهر اطلاق میشه به همون معنی که عرض کردم، نسبت اجزا به هم و نسبت کل به خارج. فقط تموم شد. این سه تا معنا بود برای وضع که ما ذکر کردیم. معانی دیگه هم برای وضع داریم که احتیاج به ذکرشون نیست. فقط یقال و وضع لمعان اخرى که لا تتعلق بالمقادیر ولا بالاشاره، که نه مربوط به مقادیر نه مربوط به اشاره است، بنابراین به بحث ما ارتباط نداره، لذا وارد بحثش نمیشیم. حالا در خود کلمه وضع که رسیدیم و خواستیم وضع رو به عنوان یه مقوله توضیح بدیم، اونجا جاش هست که بگیم وضع به چه معانی میاد، ولی اینجا که بحث ما در وضع نیست، بحث ما در اینجا در مقداره، در مقادیره. پس اگر وضعی مرتبط به مقادیر باشه اینجا مطرحش میکنیم، وضعی مرتبط به مقادیر نباشه جای بحثش اینجا نیست، لذا ایشون نسبت به اون معانی دیگه سکوت میکنه. خب حالا در بین این سه تا وضعی که توضیح داده شد، دو تاش در جلسه قبل گفته شده، یکیش در این جلسه، کدام معنا در باب کم مراده؟ توجه داشتید معنای سوم گفت مربوط به جواهره، همین که گفت مربوط به جواهره معلوم شد مربوط به کم نیست. معنای اولم که خیلی عام بود، حتی شامل نقطه شد، اونم اختصاص به باب کم نداره. بله در باب کم جاری میشه، ولی اختصاص به باب کم نداره. میمونه معنای دوم. ایشون میگه معنای دوم وضع مناسب بحث ماست، یعنی وضع عبارت هست از این که شیء ذل اجزا این شرایط رو داشته باشن، اجزاش قار باشن یک، با هم متصل باشن دو، ترتیبی بینشون باشه سه، طوری بهشون اشاره بشه که به هر جزئی بگوییم کجای جزئی دیگر است چهار. این چهار تا شرط اگر حاصل باشد وضع مناسب باب ما حاصل است. ولی این وضع از کجا گرفته شده؟ آیا در اصل لفظ برای این معنای دوم وضع شده یا برای معنای دیگر وضع شده به معنای دوم نقل داده شده؟ ایشون میفهمد که وضع و لفظ وضع شده، کلمه وضع وضع شده برای معنای سوم و به معنای دوم به خاطر مناسبت نقل شده. پس موضوع لحه اولی برای معنا، برای وضع کم نیست. موضوع لحه اولی برای وضع جوهره، که معنای سوم وضع گفتیم بر جوهر هم میشه، موضوع لحش جوهره، ولی کم به خاطر مناسبتی که با این جوهر داره معنای وضع رو برای خودش قبول کرده، یعنی لفظ وضع نقل شده به این معنای دوم. مناسبت چی بوده؟ جسم جوهری رو ملاحظه کن، جسم جوهری یعنی جسم طبیعی، این جسم جوهری داره اجزای، ولو اجزای فرضی، حالا مثل بدن ما باشه، خب اجزایش تقریبا روشنه، فرضی نمیخواد باشه، دست از بدن جداست، پا از دست جداست، اینا اجزا هست، اجزایی هستن جدای از هم، جز بودنشون مشخصه. اما یه سنگ رو ملاحظه کنید، این اجزایش اجزای فرضیه، اجزای جدا نداره، فرقی نمی کنه. این جسم چه اجزای فرضی داشته باشه چه اجزای حقیقی و واقعی داشته باشه، اجزایش به هم متصلن. پس شرط اول هست اجزا قرار هم دارند، یعنی وقتی این جسم حرکت می گید اجزایش حرکت نمی کنه، کل حرکت می کنه، جا به جا می شه، اجزا سر جا خودشون برقرار هست، پس قرار هم درشون هست. این شرط دوم. شرط سوم بین اعضا ترتیبه، ترتیب هم به هم نمیخوره. شرط چهارم هر جزئی رو که نگاه کنی میتونی بگی این جز نسبت به جز دیگر چه حالتی دارد، بالای جز دیگر است، کنار جز دیگر است، زیر جز دیگر است، بالاخره یه وضع خاصی داره. این چهار تا شرط شما ملاحظه میکنید در جسم جوهری داریم و برای همینم بر جسم جوهری وضع اطلاق کردیم. میفهمد نظیر همین چهار تا حالت برای جسمی که من بابل کمه نیز وجود داره. جسم جوهری جسم طبیعیه، من بابل کم نیست، جسم من بابل کم جسم تعلیمیه، همون جسمی که ما در هندسه اسمشو حج میذاریم، اینو ایشون اسمشو جسم تعلیمی نگذاشته، گاهی هم میگه تعلیمی، ولی اینجا گشته اسمشو گشته جسم من بابل کم. جسم من بابل کم بگید درست گفتید، جسم تعلیمی بگید درست گفتید، حج بگید درست گفتید. حالا ایشون میگه اگر شما نظیر آن چرا، دقت می در عبارت که عرض میکنم، اگر شما نظیر آن چرا در جسم طبیعی به کار می بردید در جسم تعلیمی به کار ببرید، می بینید جا داره که در جسم تعلیمی هم کلمه وضع اطلاق شود. چرا؟ چون همون چهار شرطی که در جسم تعلیمی وجود داره در جسم طبیعی وجود داره، همون رو شما تو تعلیمی می آبید، در جسم تعلیمی می آبید، اونم داره اجزای ولو اجزای فرضی باشه، اجزایش قرار دارن، یک اجزایش به هم متصلند، و ترتیب بین اجزا سه، هر کدام از این اجزا نسبت به دیگری اشاره میشه و گفته میشود کجای دیگری چهار. پس تمام اون چهار چیزی که شما در اجزای جسم جوهری دارید در اجزای جسم تعلیمی هم دارید، بنابراین جا داره که اگر بر جسم طبیعی وضع و اطلاق کردید و جسم تعلیمی هم اطلاق کنید، لذات اسم وضع رو از جسم طبیعی به جسم تعلیمی نقل دادند، به سط هم نقل دادند، به خط هم نقل دادند. پس در خط و سط و جسم تعلیمی معنای دوم وضع اطلاق می شود به نقل از معنای سوم، یعنی چون در جسم طبیعی معنای سوم آمده بود، در جسم تعلیمی و سطح و خط نظیرشو میارند که معنای دومه. پس معنای دوم در مورد بحث ما مناسبه و نقل داده شده از معنای سوم. این دو تا مطلب ایشون تو این عبارت ذکر میکنه، میگه که والوضع الذی یقصد فی باب الکمیت هو والوضع بالمعنى الاوسط، معنی اوسط یعنی معنی دوم، سه تا معنا ذکر کرد برای وضع، معنی اوسطش مناسب باب کمه، و که انه گویا معنای دوم وضع به معنای دوم که در بحث ما مناسبت دارد اسمیست که نقل شده از معنی سوم. چطور اسمیست که از معنی سوم نقل شده توضیح میده. فکر انهو لما کان وضع الجسم لزیم مقولت الجوهر، وضعی که اطلاق میشود بر جسمی که از مقوله جوهر است، یعنی جسم طبیعی، این وضع به سبب حال اجزای جسم است بعضها انده بعضن، یعنی اجزای این جسم طبیعی نسبت به هم حالتی دارند، برای تبیین اون حالت تعبیر به وضع میکنیم، یعنی اون حالت رو میگیم وضع. این درباره جسم طبیعی است. حالا نظیر ذالک رو برای جسمی که در باب کمه به کار میبریم، میبینیم که در جسمی هم که در باب کمه این چنین وضعی هست که اجزایش نسبت به هم حالت دارن، که از کردم حالتشون با اون چهارتا قید بیان میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که وضعی رو که برای جسم جوهری اطلاق میکردیم میتونیم برای جسم عرضی که همون جسم تعلیمی است و نیز برای اون دوتا دیگه که سطح و خطه به کار ببریم. جوهر نظیر و زالک، جوهر جواب لماست. چون در جسمی که از مقول جوهر است وضع به معنای حالت اجزا مطرح بود، جعل نظیر ذلک و مقارنه، نظیر همین حالت یا مقارن این حالت، مقارنی خود از نظیر پایین تره، نظیر این حالت یا مقارن این حالت رو جعل وضعن. یه خط از جعل بیان جلو، وضعن رو ببینید، وضعن مفعول دوم جعل است، نظیر و زالک مفعول اولی که شده نائب فاعل. جعل نظیر و زالک و مقارنه وضعن. اما اذا اعتبره، اون نظیر ضمیر اعتباره توجه کنید به نظیر برمیگرده، کی شما میتوانید نظیر زالک رو در کم وضع بنابید؟ اذا اعتبره این نظیر در جسمی که من بابل کم است، این خودش در جسم جوهری اعتبار شد. اگر نظیرشو تو جسمی که من بابل کم اعتبار کنید، اون نظیر رو در باب در جسم تعلیمی که من بابل کم وضع مینامی. جوهر نظیر و زالک، اذا اعتبره این نظیر در جسمی که من بابل کمه جعل وضعن. ولو جسمی که من بابل کمه اون بل استقلال جهت و مکانی رو که جسم طبیعی اشغال میکنه نداره. جسم طبیعی دارای جهت، دارای مکانه، ولی جسمی که من بابل کمه خودش نه مکان داره نه جهت داره. بله، به تبع اون جسم طبیعی این جسم من بابل کمه مکان و جهت پیدا میکنه، ولی خودش نه که از باب عرض نه جهت داره نه مکان، تابع جوهره، به تبع جوهر مکان و جهت پیدا میکنه. و این لم یکن الجسم اللذیم این باب الکم و همچنین ولست و همچنین ولخط، هیچ کدوم از اینها لم یکن یجب لهو به ذات الجهات و ولمکن. برای هر یک از اینها، یعنی برای جسمی که من باب الکمه، همچنین ولست برای خط، واجب نیست که بدایت الجهات داشته باشیم و مکان داشته باشیم و بعد از طریق بدایت الجهاد و مکان وضعی را که گفتیم برای جسم منباب الکم و سطح و خط به کار ببریم. علت وضع جهت داشتن و مکان داشتن نیست. علت این که وضع رو بر جسم منباب الکم اطلاق میکنیم وجود اون چهار تا شرطه که اجزای قار دارد، اجزای متصل داره، اجزای مرتب داره، اجزایی دارد که به هر یک میشود اشاره کرد و گفت این کجای اجزای دیگر است. چون جسم منباب الکم این چهار تا، چون اجزای جسم منباب الکم این چهار تا شرط رو دارد، اون وضعی که بر جسم جوهری اطلاق شرطه بودیم به مناسبت بر این جسم منباب الکم هم اطلاق میکنیم. لکن جسمی که منباب الکم است این شرایط رو داره. درسته که جهت و مکان نداره، مثل جسم طبیعی نیست، ولی این شرایط رو داره که لهو اجزای بالقوه. این شد یک اجزای بالقوه، یعنی اجزای فرضی، چون یه جسم متصل دیگه، جسم متصل اجزای واقعی نداره، اجزایش اجزای بالقوه و بالفرضه. دوم لها اتصالون، بر این اجزا اتصاله. سوم ترسیفون، ترسیف این ترتیب، ترتیب دارند. قار بودن رو نگفته، یعنی خوب هست قار بودن هم جز شرایطه. و الا کل این شد سه تا. چهارم و الا کل واحد منها اشارتون، این اضافه رو زم موجودن یه جمله متعرضه است. الا کل واحد از این اجزا اگر فرض کنیم موجود است و جداش کنیم از جزی دیگر، الا کل واحد از این اجزا اشاره است که به این صورت انه این جز اینه و من صاحبه، کجای اون جزء دیگر قرار گرفته، بالای جزء دیگره، پایین، دست راست دست چپه یا جلو عقبه. میبینید هر چهار تا شرط رو ما در قسمی که من باول چنبه داریم، همچنین در خط و سطح هم، در خط و سطح هم شما اینو دارید که هم دارای اعضای بالقوه، همین اعضا دارای اتصال هم، هم دارای ترسیف هم، هم قابل اشاره به همین بیانی که گفتیم. بنابراین و هاذا المعنا، هاذا المعنا یعنی این معنایی که برای وضع داریم که اسمش گشتیم معنای دوم، و در جسم منباب الکم و در خط و سطح به کارش میبریم. این معنا کل مناسب است لزال کل معنایی که در جوهر به کار میبردیم. اونی که در جوهر به کار میبردیم اختصاص شدیم به جوهر، گفتیم به سطح و خط نمیتونید اطلاقش کنید. حالا میگیم این معنای دومی که ما در جسم معنای کم، در جسم مبابل کم به کار بردیم یک، در باره خط و سطح هم گفتیم دو، و هاذا المعنا از کردم یعنی همین معنایی که ما در جسم منباب الکم و در سطح و خط گفتیم کل مناسب است لزال کل معنایی که در جسم جوهری گفتیم. لذا یسما بسمهی، این معنا که در باب جسم من باب الکم گفتیم نامیده می شود به اسم همون معنایی که در جسم جوهری نامیده شد. اون معنا رو در جسم جوهری وزن نامیدیم، این معنا رو هم در جسم من باب الکم به مناسبت وزن می نامیم. خب پس خلاصه‌اش توجه کنید، خلاصه حرفی که ایشون زده اینجا این بود که وضع در جسم جوهری به معنای حالت بین اجزاه. در جسم تعلیمی هم، حالا من دیگه نمیگم جسم منبابل کم، ولی تو خلاصه‌اش کنم میگم جسم تعلیمی. در جسم تعلیمی هم دقت کردید باز وضع حالت بین اجزاه، همونطور که در جسم طبیعی وضع به معنای حالت بین اجزائه، همچنین در جسم تعلیمی هم حالتی بین اجزا وجود داره. حالا اینطوری بگم بهتره، در جسم طبیعی حالتی بین اجزا وجود داره، در جسم تعلیمی هم حالت وجود داره. البته خب حالت ممکنه فرق کنه، حالتی که در جسم تعلیمی داریم مشروط به شرایطه، حالتی که در جسم طبیعی داریم اون شرایط رو نداره. خب چون حالت موجود در اجزاء جسم طبیعی رو وزن نمیدید، حالت موجود در اجزای جسم تعلیمی رو هم به مناسبت وزن نمیدیم. خلاصه حرف ایشونه. پس وضعی که برای جسم تعلیمی به کار رفته وضع منقوله، یعنی از معنای سومی که در جسم جوهری هست نقل داده شده به جسم تعلیمی. ولی اینطور نیست که از اول ما اون حالتی رو که در جسم تعلیمی است وزن نامیده باشیم، بلکه چون در جسم تعلیمی اون حالت رو وزن نامیدیم، در جسم طبیعی چون در جسم طبیعی اون حالت رو ما وزن نامیدیم، در جسم تعلیمی هم اون حالت رو وزن نامیدیم. این تموم شد. قد قیل ورود در اشکاله. اشکالی در اینجا مطرح شده و اون اشکال اینه که بعضی قبول دارن که در جسم تعلیمی ما وضع داریم، ولی شرط دیگری هم دارند. ما فقط شرایطمون همون بود که گفتیم باید اجزا داشته باشد، اجزای فرضی، بین اجزا اتصال باشه، ترتیب باشه، قرار داشته باشند و بهشون بشه اشاره کرد که هر کدوم کجای دیگریست. اینا شرایط ما بود. ما شرط پنجمی دیگه اضافه نکردیم که خود جسم هم باید ساکن باشد. اینا گروهی شرط پنجم هم اضافه، شرط دیگری هم اضافه کردن که خود جسم هم باید متحرک نباشه. اگر جسم متحرک بود دارای این وضعی که ما دربارش بحث میکنیم نیست. دلیلشون اینه که یکی از شرایط قرار داشتنه. البته این دلیلو نیاوردن، نه دلیل نداره، بهتره که از خود مصنف حرفشون نقل کن. ابن سینا حرف اینا رو نقل میکنه، میگه اینو گفته در جسم حرکت کند دارای وزن نیست، جسم باید ساکن باشد تا دارای وزن باشد. بعد سینا میگه که ابن سینا میگه که شما که میگید جسم متحرک وزن ندارد، مرادتون کدوم وضعه؟ وزن معنی سومه یا وزن معنی دومه؟ وزن معنی سوم بگید به نظر میشه درست میگید. جسمی که حرکت میکنه وزن معنی سوم نداره. چرا؟ چون در وزن معنی سوم ما نسبت مجموع جسم به خارج رو لحاظ میکردیم. وقتی شی حرکت میکنه این نسبتش عوض میشه، نسبت اجزا تو هم دیگه عوض نمیشه و این نسبت کل به خارج عوض میشه. چون وقتی جسم داره حرکت میکنه از کنار این خارج عبور میکنه، میره سراغ کنار خارج دیگر، از اونجا هم عبور میکنه میره کنار خارج دیگر، همینطور دائما داره با خارج ها نسبت عوض میکنه. پس یک نسبت قرار، یک نسبت قار نداره، بنابراین میگیم اصلا وزن نداره. پس به نظر میسه که این حرف درستی باشه. اگر مرادتون از نفی وضع به معنی سوم باشه، به نظر میسه که حرف درستی میزنید، چون وضع به معنی سوم مشروط هست به ارتباطی که جسم با خارج برقرار میکنه و جسم متحرک با خارج نمیتونه ارتباط ثابت برقرار کنه، دائما عبور میکنه. ولی بعد ابن سینا میگه نه، درسته که به نظر میسردون درسته، ولی در واقع حرفتون درست نیست. شما باید بگید نسبت قار ندارد، نفی کنید نسبت قار رو، نه نفی کنید مطلق نسبت رو. این جسمی که داره حرکت میکنه نسبت داره، حتی به خارج هم نسبت داره، پس وضع داره، ولی وضع قار نداره، چون نسبتش به خارج ثابت نیست. نسبت اجزا به هم ثابته، اون در حرکت عوض نمیشه، ولی نسبت کل به خارج داره عوض میشه. نگید نسبت نداره، بگید نسبت ثابت نداره. شما دارید نفی وضع میکنید، این غلطه، نفی وضع قار بکنید. روشنه؟ پس اگر مرادتون از وضع به معنای سوم باشه که نسبت به خارج هم درش دخالت داره، ما اول میگیم که شاید حرفتون درست باشه، بعد میگیم نه حرفتون درست نیست. چرا؟ چون شما دارید نفی نسبت میکنید و این غلطه، نفی نسبت قار باید بکنید. یعنی باید بگید این جسم در وقت حرکت به خارج نسبت قار نداره، نه اینکه اصلا نسبت نداره، مسلم نسبت به خارج داره، پس وضع داره اما وضع قار نداره. و این مثل اینه که شما بگید این جسم که داره حرکت میکنه مکان نداره، خب این غلطه، مکان داره، مکان قار نداره، والا همینطور داره مکان اشغال میکنه، از این مکان عبور میکنه تو مکان دیگه، مکان بعدی رو اشغال میکنه، پس علا دوام مکان داره ولی مکان قار نداره. اونطور که شما نمیتونید نفی مکان کنید از جسم متحرک بلکه باید نفی مکان قار کنید، همچنین نمیتوانید نفی وضع کنید از جسم متحرک بلکه باید نفی وضع قار کنید. پس اگر مرادتون از وضع معنای سوم باشه با اونو دارید نفی میکنید، ابتدا گفتیم شاید درست میگید ولی بعدا گفتیم نخیر نادرست میگید. اما اگر مرادتون نفی وضع معنای دوم باشه، در وضع معنای دوم اصلا ما خارج از چه رو لحاظ نمی شدیم، خود اجزای درونی لحاظ می شد، در وقت حرکت اجزای درونی عوض بدل نمی شد، جا به جا نمی شد. پس وضع معنای دوم در وقت حرکت کاملا حاصله، دیگه لازم نیست بگید وضع قار حاصل نیست، وضع غیر قار حاصل هست، نه مطلقا وضع معنای دوم حاصل هست. پس اگر مرادتون از وضعی که دارید در جسم متحرک نفی می کنید وضع معنای سوم باشه، قولتون رو قبول میکنیم و میگیم وضع قار ندارد، نه که اصلا وضع ندارد. اما اگر معنای دوم و معنای دوم وضع رو دارید از جسم متحرک نفی میکنید، اصلا قولتون رو قبول میکنیم وضع معنای دوم در جسم متحرک کاملا برقراره، چون در وضع معنای دوم ما اصلا اعتبار نکردیم امر خارجی رو، بنابراین شیء متحرک اگرچه رابطش با خارج داره عوض میشه، ولی ما که در وضع معنای دوم رابطه با خارج اعتبار نکرده بودیم، حالا عوض بشه بشه، ما در وضع معنای سوم رابطه با خارج مطرح کردیم، اون اگر عوض میشد مشکل داشت و دیدیم که اون عوض شدنش باعث شد که وضع قار نفی شود نه اصل وضع نفی شود. روشن مطلب این شد؟ وقد قیل ان الجسم المتحرک لا وضع له، این قولی که گفته شده. ابن سینا میگه کدوم وضع رو اراده کردی؟ فعن انا القائل لذالک، لذالک متعلق به قائله، انهو مفعول اناست. اگر قائل این مطلب قصد کرده که انهو شأن این است، لا وضع له، الوضع الذی هو من المقوله که معنی سومه، اگه این رو اراده کرده فروبم و اوهم از آلک صدقا، شاید این اراده به توهم ما بیاندازد صدق را و بگیم که راست میگی، اما لیسک از آلک، ولی در واقع لیسک از آلک یعنی لیسک صدقه، همین هم صدق نیست. خب ببینید این ان انا القائل لذالک انهو، این ان یه ادلم میخواد، اگر قصد کرده معنی سوم رو گفتیم، ابتدا گفتیم بعید نیست درست باشه، ولی بعد گفتیم لیسک از آلک درست نیست، خب این ان یه ان دیگه هم در ادلش میخواد، نیمده توی عبارت، تا آخر هم برین جلو نمیاد. اون ادل کجاست؟ بیاد خط 16، لکن الوضع الذی یعتبر فی مقوله الکم غیر ذلک الوضع، اینجا همون ادله، یعنی و ان انا معنای دوم را شروع میکنه به بحث. منتها میدونید ابن سینا دیگه روشش اینطوره، شیء رو که میگه ادلش رو پاسش به همون عبارتی که همه هنگ باشه نمیاره، یه جور دیگه میاره، اینجا هم همین کار کرده. این لکن الوضع الذی یعتبر که به صورت استثناء آمده، این در واقع این انای دومه که میگه اگر معنای دوم قصد کنید حرفتون کاملا باطله، معنای اول قصد کنید حرفتون درسته که میگید اگر بگید وضع قار نداره و باطله اگر بگید وضع نداره، اما اگه معنای دوم قصد کنید حرفتون مطلقا باطله، زیرا که این جسم متحرک وضع معنای دوم رو مطلقا داره، هم قارشو داره هم اصلشو داره. خب حالا من اون معنای دوم رو نگفتم، فعلا من اولو بیان کنم، من سوم بیان کنم. فعین انا القائل لذالک، اگر کسی که این قول رو گفته قصد کنه که لا وضع له یعنی برای جسم، الوضع الذی هو من المقوله یعنی معنی سوم، اگر قصد کرده که جسم وزن معنی مقوله رو نداره، یعنی معنی سوم نداره، فرا و ما او هم از آره که صدقه، چه بسا که این گفتارش صدق به ذهن ما بیاره، یعنی ما فکر کنیم که حرفش صادقه، اما ولی سک از آره هم در این حال حرف صادق نیست. چرا؟ فانه فرقون بین این که لا یکون لشی وزن و بین ان لا یک و بین ان لا یکون له وزن قار. دو تا مطلبه، یه وقت شما میگی این وزن نداره، یه وقت میگی وزن قار نداره. اگه میگی وزن قار نداره خب درست، ولی نمیتونی بگی وزن نداره و تو داری میگی وزن نداره، پس حرفت نادرسته. کما انه فرق است بین این که لا یکون له جسم، لا یکون له جسم عینون و بین ان لا یکون له عینون قار. فرق بین این که بگی جسم مکان ندارد یا بگی مکان قار نداره. جسم مکان داره، نمیتونی مکانش نفی کنی. بله مکان، جسم متحرک مکان قار نداره. جسم ساکن مکان قار داره، جسم متحرک مکان قار نداره. ولی اصل مکان داشتن مال همه جسم هست. همچنین اصل وزن داشتن مال همه جسم هست. ولی وزن قار برای جسم متحرک نیست، حرف درستیه. ولی شما مطلق وزن از جسم متحرک داری نفی میکنید و این نادرسته. و کما انه این سرخط نوشته، لزومی نداره سرخط باشه، دنباله مطلب قبله. کما این که حرکت انده تحقیق خارج نمی کند جسم را از این که زائن باشد، ولو خارج می کند جسم را از این که زائن قار باشد، همچنین حال حرکت بالقیاس الالوز است. همچنین از حال حرکت بالقیاس الالوز، یعنی حرکت جسم را از وز خارج نمی کنه، از وز قار خارج می کنه. فعینه ها یعنی فعینه این حرکت خارج نمی کند جسم رو از این که زاوز باشه، ولو خارج می کند جسم رو از این که زاوز قار باشه. اینو تون خوندم چون خیلی آسون بود، مطلبی نداشت. خب این انعنای اول تموم شد. اگر قصد کردید از این حرفتون که جسم دارای وضع معنای سوم نیست، اگر بگید دارای وزن نیست حرفتون باطله، اگه بگید جسم متحرک دارای وزن قار نیست حرفتون درست. ولی اگر معنی دوم رو بخواد نفی کنید، بگید جسم متحرک معنی دوم رو نداره، معنی دوم رو عرض کردم کاری به خارج نداره. معنی دوم هم تو که دقت کردی مربوط به اجزاست. اجزا باید قار باشند، اجزا باید متصل باشند، ترتیب داشته باشند، هر کدوم قابل اشاره باشند. در وقت حرکت که اجزا جابجا نمیشند، وقتی اجزا جابجا نشدن قرارشون که شرط اولشون حاصله، اتصالشون شرط دوم حاصله، ترسیف و ترتیب که شرط سوم حاصله، اشاره که شرط چهارم حاصله، تمام شرط حاصله، هیچ تغییری هم نداره. درسته جسم داره حرکت میکنه ولی اجزایش همون وضعی رو که داشتن دارن، اجزا که حرکت نمیکنن، خود جسم داره حرکت میکنه. بنابراین اجزا سجاشون محفوظن، تمام شرایطی که قبلا داشتن حالا هم دارن. بنابراین فرقی نیست بین جسمی که حرکت کند یا جسمی که حرکت نکند. معنای دوم مطلقا برای جسم حاصله، چه جسم متحرک چه جسم غیر متحرک. بخونه عبارت رو عیب نداره، لکن الوز رو بخونه، طولانیه. مطلبش گفتم تطبیقش طولانیه، میخواد بمونه و جلسه بعد. اصل مطلب یادتون باشه که ما این اشکال رو، این حرف این گوینده رو مطرح کردیم، ازش پرسیدیم کدوم وضع اراده کردی؟ اگه وضع سوم اراده کرده بشی حکم میشین، از که گفتیم اگه وضع منه دوم اراده کرده بشی حکم میشین، چرا جلسه آینده میشین؟